بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ما به حمد الله در سه ماه رمضان این بحث نماز مسافر رو از متن تحریر الوسیله امام مطرح کردیم. سال گذشته قاعده میسور رو مطرح کردیم ولی دیدیم که باز این بحث باقی میمونه، لذا بنا گذاشتیم که امسال انشاءالله در این ماه رمضان این بحث نماز مسافر رو دنبال بکنیم. تا به حال از متن تحریر ما 6 مسئله رو بحث کردیم، رسیدیم به مسئله هفتم. در مسئله هفتم امام رضوان الله تعالی علیه می فرماین لو اعتقد کونه مسافتا فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الاعاده. دو فر رو در این مسئله مطرح کردن. یک فر این که اگر کسی مقداری راه رو بره و اعتقد به این که این مقدار به اندازه حد مسافته، نمازش رو شکسته خون، اما بعدن معلوم شد که این مقدار به اندازه حد مسافت نبوده، می فرمان اعاده واجبه. فرع دوم عکس اینه، لو اعتقد عدم کونهی مسافه، اگر مقداری رو راه رفت سیر کرد اعتقاد پیدا کرد بر این که به حد مسافت نرسیده، اینجا نمازشو تمام کن، بعد معلوم شد که به حد مسافت رسیده و باید نماز رو قصرن میخوند. مرحوم امام و جمع دیگری از بزرگان فقها ها مثل مرحوم قاصد ابوالحسن اصفهانی اینها میگوین اگر در داخل وقت هست وجبت الاعاده، اگر در خارج وقت هست احتیاط وجوبی در قضاست. در اون صورت اول ظاهرا مسئله اختلافی نیست، یعنی اگر باید نماز رو عرض می شود که تمام می خونده، اعتقد کونه مسافتن به اعتقاد این که به حد مسافت رسیده نماز رو قصرن خون، ثم ظهر عدمها، اینجا همه فقها ها بالاتفاق میگن اعاده واجبه، یعنی اتمام، یعنی قصر فی موضع الاتمام رو هیچ اختلافی درش ندارن. مطابق این فرض که اعتقد کونه مسافتا قصر ثم ظهر عدمها، اما عکس قضیه یعنی اتمام فی موضع القصر، اونم باز عرض میکنن رو فرض اعتقاد که حالا فروعی داره، عرض میکنیم در اتمام فی موضع القصر یک قول که مشهور فقه هاست اونم این است که اعاده واجب، در داخل وقت اعاده کنه، در خارج وقت قضا کنه. یک قول، قول امام و مرحوم اصفهانی قاصد ابوالحسن است که در داخل وقت اعاده کنه، در خارج وقت احتیاط وجوبی در قضاست. قول سوم، قول مرحوم آقای خویی و جمع دیگری از تلامذه ایشون، اینا میگن که نه، اگه داخل وقت فقط اعاده کنه، اما اگر خارج وقت بود قضا واجب نیست، حتی احتیاط وجوبی هم نداره. یعنی در اون فی اتمام فی موضع القصر با قصر فی موضع الاتمام، این بینش این فرق رو آقایون از حیث فتوا قائل شدن. خب حالا اینجا عرض کردم این مسئله رو که مرحوم امام به عنوان مسئله 7 مطرح میکنه، مرحوم سید در مسئله 9 آورده و سید در هر دو صورتش فتوای به وجوب اعاده در و داخل وقت و قضا در خارج وقت داره. اما در اون صورت دوم عرض کردم که یه اختلاف مایی وجود داره که اشاره کردم به فتاوا، اما نوع محشین همین نظریه مرحوم سید رو دارم. پس باز عرض میکنم که در صورتی که اعتقد کونه مسافتن قصر ثم ظهر عدمها، اینجا اختلاف نیست، یعنی قصر فی موضع الاتمام هیچ اختلافی درش وجود نداره که باید اعاده بشه. اما عکس این، یعنی اتمام فی موضع القصر، اختلافیه و فتاوا رو هم عرض کردیم. یه مسئله اینجا، خب مرحوم سید این عبارت رو داره، امام هم خب این همون عبارت رو اینها آوردن با بیان نظر خودشون، لَوِ اعتَقَدَ کَوْنَهُ مَسَافَةً فَقَصَّرَ ثُمَّ ظَهَرَ عَدَمُهَا وَجَبَتِ الْإِعَادَةُ، باز وَلَوِ اعتَقَدَ عَدَمَ كَوْنِهِ مَسَافَةً فَأَتَمَّ ثُمَّ ظَهَرَ كَوْنُهُ مَسَافَةً. یک مسئله دیگه هم در احکام صلات مسافره، اونجا این مسئله است، مسئله سوم از متن عروه، لو سلل المسافر بعد شرایط القصر تماما، یعنی اتمام فی موضع القصر، اونجا چند صورت میکنه سید، اما ان یکون عالما بالحکم والموضوع او جاهدن بهما او به احدهما او ناسیان. اونجا می فرماید امکان عالمن بالحکم والموضوع آمدن فی غیر الاماکن الاربعه بطل صلاته و وجب علیه الاعاده فی الوقت والقضا فی خارجه. این خب خیلی روشنه، اگر کسی هم عالم به حکم است، یعنی می داند مسافر نمازش قصره، یک موضوع را هم می دانه که در چهار فرسخی نمازش قصره و الان می دونه موضوع محققه، و اونجا اگر آمد تمام خون روشنه که باید اعاده کنه. دو، امکان جاهلن به اصل الحکم و ان حکم المسافر تقصیر لم یجب علیه الاعاده، اگر اصلا چنین تازه حدیث الاسلام نمیدونه چنین حکمی وجود داره، اعاده واجب نیست فضلن عن القضا. این دو. سه، امکان عالمن به اصل الحکم و جاهلن به بعض خصوصیات، اگر اصل وجوب تقصیر رو میدونه اما نمیدونه که ملاک چهار فرسخه، خصوصیات رو نمیدونه. مثل ان السفر الى اربعه فراسخ مع قصد رجوع یوجب القصد، یا ان المسافه ثمانیه، اینا رو نمیدونه. اصل حکم رو میدونه اما جزئیات حکم رو نمیدونه. اینجا اگر نمازشو به صورت تمام خوند وجب الاعاده فی الوقت و القضا فی خارجه. صورت چهارم اذا کان جاهلا عالما بالحکم جاهلا بالموضوع، که این صورت چهارم همین است که در این مسئله نهم عربه در اول و مسئله هفتم تحریر مطرحه، عالم بالحکم اما جاهل بالموضوع. حالا این اعتقاده رو روش کار داریم، بحث میکنیم. کما اذا تخیل عدم کونه مسافتا ما کونه مسافه فانه لو اتم وجب علیه الاعاده بالقضا. اینجا سید میفرماید اگر تمام خون اتمام فی موضع القصر، اینجا اعاده و قضا واجبه. این همون مسئله نهم که این مطلب قرینه می شود که این لب اعتقاده در اینجا، یعنی بحث موضوعیه، بحث حکم نیست. این عالم به حکم هست اما تخیل که اینجا چهار فرسخه، یا تخیل که اینجا به چهار فرسخ نرسیده. یه فرض پنجمی هم مطرح میکنه، بحث نسیانه. اما اذا کان ناسیان لسفره، که حالا او ربطی به بحث ما نداره. حالا عرض میکنم ببینید حالا اینجا در این مسئله، پس نکته اول به قرینه اون مسئلهی که ذکر کردیم، این لب اعتقاده برام جایستی کسی عالمه به اصل حکم هست، میداند که مسافر یجب علیه القصر، اما در موضوع اشتباه کرده، خیال میکنه حد مسافت هست، شکسته میخونه، بعد معلوم میشه حد مسافت نبوده، یا خیال میکنه حد مسافت نیست تمام میخونه، بعد معلوم میشه حد مسافت بوده و شکست عرض میشود که شکست تمام میکنه و باید شکسته میخونده. یک بحث از نظر قواعد و یک بحث هم از حیث روایات. از حیث قواعد مرحومای حکیم جمله‌ای دارن که مرحوم آقای خویی هم از ایشون حالا دنبال کردن و قبول کردن و همینطور بعد آمده در کلمات دیگران و اون این مطلبه. گفتن که این مورد اصلا از موضوع بحث اجزا خارجه، یعنی کسی نیاد تخیل کنه که خب آقا اینجا اعتقد کونه مسافتا نمازشو قصر خونده، بعد معلوم شد مسافت نبوده باید تمام میخونده. خب اگر قائلی بیاد بگه که خب اینجا قائل به اجزا بشیم ما، یا در فرض دوم که عکس اینه، اعتقد عدم کونه مسافتا تمام خونده، بعد معلوم میشه مسافت بوده باید قصر میخونده، آیا میتوان بحث اجزا را در اینجا مطرح کرد یا خیر؟ مرحوم آقای حکیم میفرمان ما در مباحث اصولی قائلیم به این که اصل عدم الاجزاه، در احکام ظاهریه قائلیم به این که مجزی از احکام واقعیه نیست، ولی نکته این است که اصلا این مورد از مورد بحث اجزا خارجه. چرا؟ چون بحث اجزا در جایی است که ما یک امر ظاهری داشته باشیم، یک استثاری باشه، یک روایتی باشه، یک اصل عملی، یک اماری باشه، بعد کشف خلاف بشه بگیم خب آیا مجزیه یا نه. اما اینجا یک امر خیالی وجود داره، یک یا تعبیر ایشون خطعی و خیالی، این خیال کرده که در اینجا مأمور به او تمامه یا مأمور به او قصره، چون خیال کرده اصلا دیگه از موضوع بحث اجزا خارجه. عرض کردم این رو در مرحوم آقای حکیم در مستمسك دارن. آقای خویی هم میفرمان در جلد 20 موضوع صفحه 37 میفرماد از لا دلیل علی اجزاء الامر الخیالی عن الواقع. خب اینجا اولا اصل این مطلب روشنه و اول کسی که این مطلب رو بهش تنبه داده حالا در ذهن من اینه، مرحوم آخوند در تنبیهات بحث اجزا، ایشون در تنبیهات بحث اجزا اونجا می فرماید این نزاع که آیا امر مجزی از امر واقعی هست یا نه، جاییست که ما یا امر اضطراری یا امر ظاهری داشته باشیم، اما مواردی که امر خیالیه اینجا از محل بحث خارجه و اصلا داخل در بحث اجزا نیست. کبرا درسته، کبرا درسته، مع وجود الامر الخطعی الخیالی لا مجال للبحث عن الاجزاء. ولی آیا واقعا در اینجا این فرمایش مرحوم آقای حکیم، بعدش هم به تبعش مرحوم آقای خویی همین طوره؟ این اعتقاد دو مصداق داره، یا علم به این که مسافت هست یا علم به این که مسافت نیست. خب مگر شما نمیگید علم حجته؟ مگر در مباحث قطع خود قطع را سوا اون کان القطع بالحکم یا قطع بالموضوع برای شما حجته؟ و در بحث اجزا اصلا روح بحث به اینه که اگر در یک زمانی من یک عملی را بر طبق یک حجتی انجام دادم، بعدن انکشف که این حجت درست نبوده، انکشف الخلاف، آیا مجزی یا مجزی نیست؟ اون نکته‌ای که مرحوم آخوند دارن و کبراش درسته این است که کسی تخیل حجت بکنه، ولی اینجا که تخیل حجت نیست، علم به این که مسافت نمازشو قصد خونده. خب شما هم که میگید علم حجته، لذا اینجا نمیشه ما بیایم از موارد بحث خیال و امر خیالی مطرح کنیم حجت داشته. حالا اگر بعدن هم براش کشف خلاف نشه روز قیامت، نمیگم بهش تو چرا اینجا نماز رو قصد خوندی، خب میگه من علم داشتم مسافت بوده، علم پیدا کردم به حد مسافت رسیده نمازم رو قصد خوندم، این برای او حجتون که میتواند اقامه کنه در مقابل مولا. موضوع بحث اجزا وجود الحجت ظاهریه، وجود الحجت الاضطراریه، یه حجتی داشته باشه، این غیر از اون مسئله تخیله. تخیل اینه من فکر کنم، خیال کنم یه روایتی وجود داره، خیال کنم بر حسب یه روایتی مثلا فتوا بدن به این که در زمان غیبت نماز جمعه واجب نیست، بعدن به ادله دیگه میرسم میرم که بله ادله دلالت داره که نماز جمعه در زمان غیبت هم واجبه. اینجا بحث اجزا مطرح نیست، برای این که من خیال میکردم یه روایتی و یک مستندی وجود داره، ولی اینجا اعتقده و لذا یک فرد یک مصداق اعتقده علمه، اما مصداق دوم که خب آقای خویی مصداق رو اشاره فرمودن، اگه بیانه قائم شد بیانه آمد گوه اینجا که رسیدید حد مسافته، اینجا چی میفرمایید شما؟ اینجا که دیگه امر ظاهری واضحه. اینجا برمون آقای خویی میفرمایند که و کزن حال لوقامت البینه به هیچ تحقق معقول امر ظاهری فا این اجزاءه مقیا به عدم انکشاف خلاف. خب این دیگه همان نظریه اصولیشون رو اینجا مطرح کردن، اگر بیانه قائم می شود که آقا اینجا چهار فرسخ هست، اینم نمازشو قصر خون، این مبتنیست برای این که ما ببینیم که حالا عرض کردم با قطع نظر از مقام دوم که بحث روایاته، آیا ما در اصول قائل به اجزا هستیم یا قائل به اجزا نیستیم. ولی دیگه این ربطی به بحث امر خیالی و اینها نداره. پس ببینید عرض ما اینه، این لبه تقدر چه بالعلم باشه چه بالبینه باشه، هر دو صورتش از مسئله امر خیالی خطئی خارجه. این ربطی به امر خیالی خطئی نداره که مرحوم آقای حکیم فرمودن و آقای خویی هم در یه قسمتش تبعیت کرده، بعضی از تلامذه مرحوم آقای خویی در مبانی منهاج الصالحین هم این مطلب ایشون رو دارن. این درست نیست، اعتقاده علمه. علم حالا ما چه حجیتش رو ذاتی بدونیم کما علیه المشهور، چه ذاتی هم ندونیم که ما مختار ما همینه، اما بالاخره حجته. این حجت داشته در بحث اجزا ملاگین است که هین العمل، من یک حجتی دارم که این عمل من مستند به او باشه، و حالا بعدا اگر کشف خلاف شد بحث میکنیم که آیا این مجزی هست یا مجزی نیست. نه علمه به این که اینجا روایتی وجود داره، ولی بعد معلوم شد روایتی نبوده، این باطله، یعنی اصلا روایتی اینجا نیست، یا خیال میکرد احتمال میداده یک روایت معتبر باشه. در هر دو صورت این شما حجت نداشتیم. یعنی در بحث اجزا اونچه که مقدم بحث این است که هین العمل، نه بعد که کشف خلاف میشه، هین العمل مستند باشد به این حجتی. یا به چه دلیل الان شما میخوایی اینجا نماز رو قصر بکنیم؟ یه علم دارم به موضوع. به چه دلیل باید آب وضو میگیری؟ علم دارم به این که انهازا طاهرون. این حجته. الان شما یه آبی علم دارید که پاکه، علم دارید، اعتقاد دارید به این که پاکه، باش وضو گرفتید نماز خوندید، بعد معلوم شد این آب نجس بوده. اینجا بحث اجزا مطرح نمیشه. اگر بخوایم اینطور بگیم خیلی از این موارد از بحث اجزا خارج میشه، در حالی که مسلم جزء بحث اجزاه. اگه شما علم دارید که این آب پاکه، باش وضو گرفتید نماز خوندید، حالا عرض کردم کاری به روایات و اینا نداریم از جهت قواعد اصولی، بعد که کشف خلاف شد بعد علم پیدا کردید که نجس بوده یا بیانه قائم شد برای اینکه این نجسه، کشف خلاف شد بحث اجزا مطرح میشه که آیا این مجزی هست، این وضوعی که گرفتید نمازی که خوندید مجزی هست یا مجزی نیست. عرض کردم مراجعه کنید، خود آخوند این مسئله خیال رو مطرح میکنه، ولی این مسئله خیال ربطی به این علم و این صور نداره اصلا. خب حالا اینجا پس بحث به نظر ما داخل در بحث اجزاه، اون وقت باید ببینیم مبنامون در بحث اجزا چیه. خب در ذهن شریفتون هست مرحوم آخوند در بحث عوامل ظاهریه، یادتون هست نظر آخوند رو؟ بله؟ در اجزا چیه؟ نه نظر ایشون چیه؟ عرض میکنم بی از آقایی که نظر آخوند در اجزا رو یادشه. حالا کار به دلیلشون نه در عوامل ظاهریه عرض میکنم، نه در عوامل اضطراریه. کار به دلیلشون ندارم، نظر آخوند در بحث اجزا میخوام. آخوند در احکام در عوامل ظاهریه نظرش چیه؟ عمه هر عمه از این خب این همش نیست، این مقدارشه. عرض میکنم که آخوند قدس سر رو در بحث عوامل ظاهریه بین اماره قائمه بر حکم با اماره قائمه بر موضوع و متعلق اول تفصیل میده. در اماره قائمه بر حکم یعنی در امر ظاهری، در امر ظاهری دال بر حکم چه اصل عملی باشه چه اماره باشه قائل به عدم اجزا. اما در امر ظاهری قائم بر موضوع و متعلق اجزا و شرایط مثلا، اینجا بین اصل عملی و بین اماره فرق قائله. در اصل عملی قائل به اجزا میشه، در اماره میفرماد رو مبنای طریقیت ما قائل به عدم اجزاییم، اما رو مبنای سببیت اجزا رو میپذیریم. این خلاصه نظر آخوند در کفایه است، چون معمولا اون تفصیل اول رو آخوند در ذهنشون نیست. آخوند یک تفصیل میده بین امر ظاهری قائم بر حکم و امر ظاهری قائم بر موضوع، و تو موضوع که میاد بین اصل عملی و اماره باز تفصیل دوم رو میده. عرض میکنن که بله شما موضوع تعارض موضوعه، تعارض شرایط، شرایط و اجزا و اینا جز موضوعات متعلقات. نه حکم مراد حکم کلیه. مثلا بیه میگه آقا یه امر ظاهری است استصحاب، میگه نماز جمعه در زمان حضور واجب بوده الان استصحاب وجوب میکنه. اینجا آخوند بین اصل و اماره تفصیل نداره. این تو دلشه در موضوعات و متعلقات نارو میگه. در عرض میکنم لا صلات الا به طهورن، در اینکه در ارجارت که این کلوشه این طاهر بر این حکومت داره در شرایط و موضوعات متعلقات میگه. ببینید که باید دقت کن، نه حکم جزئیه. وقتی میگیم که آقا الان من قبلا وضوع داشتم الانم دارم یا نه استصحاب کنم وضوعه، اون که جزئیه، این موضوعات میشه. یا قبلا این پاک بود الان استصحاب کنم طهارت رو، اینا موضوعات. این نظر دقیق آخوند اینه. حالا عرض کردم از جاهایی که خیلی نظر آخوند رو درست متوجه نمیشن در همین بحث اجزا، اما نظرشون همین بود که عرض کردم. ما در اونجا قائل به اجزاییم، اثبات کردیم که قواعد اقتضای اجزا داره، و یک نکته‌ای که ما مخصوصاً در مباحث جلد دوم روش تأکید داشتیم، همین اواخر هم در استصحاب خیلی روش تأکید داشتیم، این فرقی است که آقایون بین اصل و اماره می‌گذارن. ما این رو تا یه حدی انکار کردیم که حالا من این رو باز اشاره کنم، ما قبول داریم که حالا بین اصل و اماره تا حدی موضوعا اختلاف، ولو اون بحث موضوع و موردی که نایینی فرموده رو رد کردیم، قبول داریم که اون چه که آقایون میگن اماره یک کاشفیتی از واقع داره و در اصول عملیه این کاشفیت نیست، ولی همه حرفا اینجاست که آیا شارع خبر واحد رو به عنوان انه کاشف عن الواقع حجت قرار داد یا در حجیت این رو لحاظ نکرده. من باز دیروز می‌دیدم مرحوم آقای بروجردی هم همین نظر رو داره که ایشون هم معتقد است به این که اصل و اماره در ملاک حجیت فرق نمی‌کنه. شارع الان که دست ما از واقع کوتاست، گاهی در مواردی به این باید عمل کنیم، در مواردی باید به اون عمل بکنیم. بحث تقدیم و تأخیرش هم الان نداریم آقایون، اینو دقت کنیم. بحث در ملاک حجیت، شارع میگه حالا که دست از واقع کوتاست به این عمل کن، در بعضی از موارد، در بعضی از موارد به اماره عمل کن. در ملاک حجیت بینشون فرقی وجود نداره، ولو در اماره کاشفیتی از واقع باشی در اصل عملی نباشی. حالا این یه بحثی است که من حالا آقایونی که اصول ما بودن این مبنای ما رو میدونن، من به تازگی دیدم که مرحوم بروجردی هم در بحث اجزا به این تفوق فرمودن و معتقد به این مطلب هست. خب ما در بحث اجزا مبنامون اجزاه، ما قائل شدیم که در امارات چه قائل به طریقیت بشیم، یک قائل به جعل حکم مماثل بشیم، دو قائل به جعل معدا بشیم، سه سببیت اشعری، چهار سببیت معتزلی، پنج سببیت امامی که همون مصلحت سلوکیه مرحوم شیخ، شیش در مباحث خارج اصولمون اثبات کردیم رو جمیع این مبانی ما باید قابل به اجزا بشیم برخلاف مشهوره. البته این نکته رو عرض بکنم، تا زمان عرض میکنم مرحوم، یعنی حالا در میان قدما، در میان قدما حتی شبهه اجماع بر اجزا وجود داره. این بحث عدم اجزا از چیزاییست که متأخرین بیشتر مطرح کردن و باز متأخرین آمدن یه اصل درست کردن، یه اماره درست کردن، در اصولش مثل آخون قائل به اجزا شدن، در اماراتش قائل به عدم اجزا، ولی متقدمین فرقی نگذاشتن، میگن اگر کسی حجتی داشت بر طبق حجتی عمل کرد. خب بدونید که خیلی بحثای فروع زیادی داره در بحث اجزا. الان کسی مقلد یک مجتهدی بوده که تا حالا میگفت آه تسبیحات اربعه در نماز این یکی کفایت میکنه، حالا 10 سالم اینطوری نماز خونده، اما الان یا نظر اون مجتهد عوض شد یا این تقلیدشو به دیگری برگردون که دیگری میگه نه باید 3 بار خونده بشه، باید تمام این نمازهای گذشته رو اعاده کنه. قدما و متقدمین غالبا اگر نگیم اجماع که حتی بعضی ادعای اجماع کردن مسئله اجزا رو قائل بودن، اما دیگه در بین متأخرین مسئله عدم اجزا. ما در مباحث اصولمون همون بحث و نظریه قدما رو اختیار کردیم و قائل به اجزا شده. پس امروز ما این نکته رو روشن کردیم، این مسئله باز مربوط به بحث اجزاه. به نظر ما این فرمان جاهای حکیم آقای تمام نبود، بحث تخیل نیست. اینجا عرض میکنم وجود یک حجت مبنای ما که قائل به اجزا منتها. حالا اینجا باید ببینیم که البته یه نکته دیگر هم عرض بکنیم، این رو باز فراموش نکنیم، و اون نکته به نظرم میرسه که در فرمایشات مرحوم آقای خویی مطرح شده، اینم رو ذکر کنیم. مرحوم آقای خویی میفرماید اماره ای که در موضوعات جاریه اینم از بحث اجزا خارجه. اگر بیانه بیاد بگه این آبه، بعد انکشفه که این خمره، میفرماید اینم از بحث اجزا خارجه. چرا؟ میگن برای اینکه بحث از سببیت که بگیم اماره سبب حدوث یک مصلحتی میشه، این در احکام اعتباری یه معنا داره. در احکام میگیم آقا واقع یه چیزیه، حالا این روایت آمده، این اگر مخالف با واقع شد این سبب برای حدوث مصلحت میشه. اما در موضوعات که نمیتونیم این حرف رو بزنیم. بیانه اگر آمد گفت این آبه، بعد که کشف خلاف شد، این نمیتونیم بگید که این انقلاب در واقع ایجاد کرده. نمیشه بگیم این مصلحت واقع رو اگر از بین رفت جبران میکنه. به تعبیر دیگر، این تعبیر در ذهن شریفتون باشه، تصویب در احکام معنا داره، مسبب بودن در احکام معنا داره، اما مسبب بودن در موضوعات این معنا نداره. لذا ایشون روی این جهت میفرمایند که اصلا اگه در اینجا بیانه قائم شد در اینکه این قصد مسافت، بعد معنیش مسافت نیست، این از این جهت از بحث اجزا خارجه. خب این مطلب مطلب درستیه. یعنی ما عرض میکنم که اون مطلب اول، البته اینم رو باز روی مبنا، روی مبنای خود آقای خویی و آخوند و اینها که در باب سببیت قائل به اجزا میشن، اما رو مبنای ما که در بحث اجزا میگیم، باز این هم درست نیست. ما میگیم آقا اگر کسی حجت داشت، ما نه، ما که سببی نیستیم، سببی نیستیم، نه، اونایی که سببی هستند در مقابل طریقیت، ما میگه آقا حتی در فرض طریقیت هم غالب اجزایی، اونجا که اصلا بحث ایجاد مصلحت نمی کنه، میگیم آقا اونجا غالب اجزایی. حالا اینه تعملی کنیم، روز اول بحث هم هست، روز اول ماه رمضان، خیلی فشار با آقایون نیاد. عرض می شود که انشاءالله فردا رأس 12 شروع میکنیم انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.